أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. معزر مبارك سمران معزم إن شاء الله سوره که باید آغاز کنیم پس از اتمام سوره تحریم، پس از اتمام سوره مبارکه طلاق، کلمه شریفه تحریم است. این سوره مبارکه با ذکر جریانی در خصوص نبی مکرم اسلام و همسران پیغمبر آغاز می شود و با چهار الگو در بین زنان جهان به پایان می رسد و در مجموع می توان گفت این سوره سوره خانواده است. خداوند سبحان در این سوره شریفه گفتگوی پاره از خصوصیات بانوان به مسائل درون خانه را دارد. از خود پیغمبر مکرم اسلام آغاز می شود، آنگاه دستور کلی در حق همه است و سپس با ذکر بانوانی از انبیاء گذشته سخن به پایان می رسد، از همسران بزرگ مردان الهی و پیامبران خود، چه زنانی که نام اونها باقی مانده است به نیک در تاریخ، چه اونها که نام اونها به زشتی باقی مانده است. خداوند ختم این سوره رو چنین قرار میدهد. در ابتدای این سوره مبارک ماجرایی سمانونه که عرض کردم که در شفافیت این ماجرا مقداری تردید است. جزئیات این قضیه چندان نمیتوان گفت تحقیقا در نزد مفسرین روشن باشد، اما دورنمایی از این ماجرا و احتمالاتی در آن وجود دارد. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک، یا ایها النبی ای پیغمبر چرا حرام کردی بر خود آنی را که خدا بر تو آزاد کرده است و حلال کرده. سوره شریف با خطاب یا ایها النبی آغاز می شود که بیشتر در قرآن استعمال دارد، اما خب ذکر یا ایها النبی در ابتدای این سوره مبارکه مشخص می کند که ماجرای شخصی است برای پیغمبر مکرم اسلام. به اصطلاح ما از مسائل خصوصی و خانوادگی پیغمبر بناست در اینجا صحبت شود، به بحث رسالت و تعمیم سخن و در میان نهادن دیگران نیست. مسئله است در درون زندگی رسول خدا که آثار و مسائلی دارد. یا ایها النبی لما تحرم، کلمه تحرم از ماده حرام می آید، سریعا ما حل الله که بدون بار اون می آید، اون تقابل و مقابله بین حلال و حرام رو خداوند مطرح می کند. مکرر گفتیم حرام از ماده حرامه می آید به معنای منع، حرام یعنی ممنوع. ما دو گونه ممنوع داریم. ما یه محرماتی داریم که تکوینن بر ما حرام است، یعنی ما توان انجام اون رو به شکل طبیعی نداریم، منع دارد برای ما. ما خیلی از مسائل رو الان بر ما حرام است که بایستیم و 10 متر به آسمان برویم ایستاده سر جای خود، این ممنوع است برای ما. مطمئن منع اون منع تکوینی است، یعنی ما به شکل طبیعی نمیتوانیم چنین کاری رو بکنیم. گاهی مسائلی داریم در خلقت و آفرینش، اینها منعشون منع تشریعی است، منع حقوقی است نه منع طبیعی، یعنی میشه این کار رو انجام داد اما قانون خدا میگوید انجام نده، این میشه حرام شرعی، اون میشه حرام طبیعی. و در نزد عاقلان و عالمان و حکیمان الممنوع و شرعن کلممتنع عقلن، آنی را که خداوند سبحان حرام نامیده است مانند همان حرام تکوینی است. اینا فرمودید آنی که خداوند به تشریع حرام کرده است در نزد عالمان و حکیمان به منزله همان حرام طبیعی است. یعنی این هم فی الواقع نمیشه انجامش داد. خداوند تفضلی کرده است، اختیار به ما داده است که این شئت فعلت او لا تفعل، اما فی الواقع این کار هم نباید بشود، بشدنی نیست. اما نهایتا حضرت باری تعالی به شیوه قانون و احترام بر انسانها حکم رو وضع فرموده است. این رو حرام میگویند، در نقطه مقابل آن حلال است. حلال از ماده حله می آید، حله یعنی گره رو باز کردن، در رو گشودن. حلال هم چیزی که خدا در با آن را به روی مردم باز کرده است و نبسته است آن رو. همان گونه که باز ما حلال طبیعی داریم، حلال تشریعی داریم، چیزهایی است که همین ها رو گشوده است راهش برای ما و ما رو در اون آزاد نهاده است. ای پیغمبر ما، چرا حرام کردی بر خودت آنی که خدا بر تو آزاد کرد؟ چرا تو بر خودت ممنوع کردی؟ تبتغی مرضات ازواجک، شما در صدد تحصیل رضای همسرانتون بودید، شما طلب می کردید مرضات مصلحت است به معنای رضا، شما طلب می کردید رضای همسرانتون را، مگر والله غفور رحیم، خداوند سبحان غفور رحیم است. خود این شیوه ورود یه مقداری احساس مختصر عتابی نسبت به نبی مکرم اسلام اولا میشه. به مجرد برخورد بدوی انسان احساس میکنه خداوند سبحان دارد پیغمبر رو توبیخ میکنه، پیغمبر چرا این کار را کردی؟ به خاطر دیگران این کار را کردی؟ همچنین مقدار این شیوه بیان کمی گزنده است در ابتدا آیه شریفه، اما وقتی که ادامه میدهیم آیه بعدی رو میخوانیم، آیه بعدی رو میخوانیم، میبینیم این عتابی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند متوجه پیغمبر نیست. این عتاب متوجه دو کس است که اون دو کس و ترسی هم خداوند سبحان ضمیر تسلیم براشون میارد و مخاطبشون قرار میدهد در آیه سوم، که دو کس از زنان پیغمبرند و هیچ اختلافی هم در بین شیعه و سنی در این که این دو زن که هستند وجود ندارد، همه متفقن که این دو زن که خواهند بود و نام اونها چیست. من تا این دکتر من از کنم و اشاره به شأن نزول خواهم کرد. اون این که تحریم دو گونه است. ما ممکن است یه حلالی را بر خود حرام کنیم از دو باب. گاه تحریم تحریمیست خطرناک و غیر قانونی که اون رو تحریم تشریعی میگویند. یعنی خداوند سبحان حکمی را وضع کرده است و مسئله را برای امت و مردم آزاد گذارده است و حلال. اونگاه ما از پیش خودمون بیاییم و بگوییم این شیء حلال نیست بلکه حرام است. ما بیاییم در مقابل قانون خداوند سبحان که حضرت باری تعالی جعل قانون کرده است و مردم رو راحت و آزاد و عبادت در اون قرار داده است، ما بیاییم از پیش خودمون قانونی فوق قانون خداوند وضع کنیم. یعنی ما یه پله از خدا هم نعوذ بالله و نستجیر بالله بالاتر بر مردم حکم کنیم و همان حکایت کاسه داغتر از آش باشد. این همان می شود که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. اهل ایمان نکنه از خدا جلو بزنید. پیشتازی از خدا و رسول در حکم و قانون به منزله عقب ماندن است. حکایت پر پر برادر خالی است. وقتی شما از خدا هم جلو میزنید در حکم به خودتون خیانت کردید، به خودتون جفا کردید. این چه کاری است که شما میکنید؟ این همان تقدم بر خدا و رسول است. یعنی چیزی را که خدا حرام نکرده است ما حرامش کنیم بلندی. این تشریع در این دین است، بدعت است و کار مبدعان است. آنی که خداوند سبحان در اینجا میگه این نیست. نوع دوم تحریم حلال آن است که انسان میخواد یه محدودیت هایی برای خودش ایجاد کنه. گاهی میخواد بینی و بین الله یه دوایی انگیزه های عاقلانه هم دارد، یه مسائلی هم دارد، به هر حال بر خودش حرام میکند که من اگر چنین کاری رو انجام دادم، اگر چنین خطایی از من سر زد، به مدت فلان روز نذر میکنم، تعهد میبندم که مثلا فلان شی را نخورم، گوش نخورم، چی نخورم. ممکن است انسان به لحاظ بعض از دوایی و انگیزه های تربیتی عاقلانه یه نظرهایی و تعهدهایی برای خیش میبندد و خودش رو به شکل طبیعی از پاره از مواهب و حلال الهی ممنوع میکنه. این کار اگر درست رو میزان باشد، یعنی اگر ما اشتباه نکنیم در مصداقها و تشخیصهامون، اشکال ندارد، اصلا حرمتی هم ندارد. تشخیص این ما با اعتقاد به این که این شیء حلال است میخواییم از راه وارد شیم به وسیله نظری، تعهد این رو فعلا برای مدتی بر خودمون ممنوع کنیم. به معنای این نیست که میخواییم بگویم این شیء بر دیگران هم حرام است. اینا فرمودید این نوع دوم است. آنچه پیغمبر در اینجا وارد است در خصوص نبی مکرم این دومی است. یه مسئله ای که برای پیغمبر آزاد است، برای امت آزاد است، پیغمبر به ملاحظه دل بعض از همسران خیش و رضایت دل اونها خودش رو دچار مشکل میکنه دست خودش رو پیغمبر میبندد، خود وجود نازنینش رو دچار مزیقه میکند که دل مثلا فلان همسر یا فلان همسر به هر حال نشکند. ظاهر قضیه این است. پس بنابراین اون بحث تحریم و تحلیل هم این ابتدا سوره مبارکه روشن باشد. حالا با این مقدمه اون چه در خصوص این ماجرا مطرح است و حکایتی که در این باب گفته شده است، من با این مقدمه عرض میکنم محضر مبارک عزیزان. ایده از مفسرین اینجا خیلی ساده قضیه رو مطرح کردن که به هر حال پیغمبر خانیدی که از همسرانشون بودن زینب بنت جحش منزل او بودند و چیزی شربتی عسلی مثلا برای پیغمبر آورد و هر وقت پیغمبر به خانه او میرفتن چنین چیزی مثلا برای پیغمبر مهیا میکرد. این احترام خاصی برای نبی مکرم داشت و از یه سوی دیگر هم دختر عمه پیغمبر بود، برای ارتباط این چینی هم دارد و مثلا تکریم ویژه‌ای به جا میآورد. روزی که پیغمبر خانه او بودن و چنین مسئله انجام شد، بین دو کس از بانوان از زنان پیغمبر این به اصطلاح طرح کشیده شد که وقتی پیغمبر رو دیدن مثلا بگویند وقتی که از خانه زینب آمده است بگویند که آقا مثلا دهان شما چه بوی نابجایی میدهد، چه بوی بدی میدهد، مثلا شما چی خوردید، فلان مثلا ماده بد رو خوردید، یکم چنین چیزی. اینها چنین نقشه‌ای رو کشیدن، اون گفت اینم گفت و پیغمبر مکرم اسلام خب وقتی مقابل با حرف اینها شدند و این نکته رو اینها گفتن، گفتن من با خود پیمان میبندم که دیگه مثلا اون شربت را اون عسل را مثلا نخورم، حال که شما اینطور میگویید اینطور است من دیگه اون رو نمیخورم. این چیزیست که اهل سنت در منابعشون نوشتن و قضیه رو به همین سادگی حلش کردن. مقدمات قضیه به همین شربت خوردن نخوردن، این آیه سنگین و این آیات و این عتاب و این مسائل میآید. اما ظاهرا اینه که کار مهمتر از این مسائل است، کار بالاتر از این مسائل است. باز با یه مقدمه مختصر شاید برسیم انشاءالله به اصل مطلب محضرم بارک عزیزان و این که در اون سالی که نبی مکرم دعوت می کردن و سران دوبند و ملتهای مختلف رو به اسلام و آیین خودشون، به یکی از بلادی که پیغمبر کس فرستادن و نماینده و نامه فرستادن و دعوت کردند، او را بزرگ اسکندریه بود، یعنی پادشاه مصر اون روز بود، غبطیان و ژبت. هنگامی که فرستاده نبی مکرم رسید و تقاضا مطرح شد و با حقیقت ایمان به اسلام آگاه شد، اون بزرگ اسکندریه و پادشاه اسکندریه پذیرفت اسلام را، گفت قبول دارم، مطالب خوبی است، باشد یه تأمل بیشتری هم می‌کنیم و اعلام موضع خواهیم کرد. اونگاه برای اینکه حسن نیت خودش رو نشان بدهد به پیغمبر مکرم اسلام، خیلی بسیار خوبی را برای پیغمبر فرستاد. در میان هدایایی که بزرگ اسکندریه فرستاد برای پیغمبر مکرم اسلام، دو کنیز وجود داشت، دو کنیز غبطی و ژبتی که اینها از جمال خاصی هم برخوردار و بهره‌مند بودند و یه غلامی هم همراه اینها بود. رسید هدایا به مدینه مکرمه و خب اینها چون هدیه خاص بود برای شخص پیغمبر، دیگه امت در اونها نقشی ندارند، اینها اختصاص به نبی مکرم اسلام دارند. پیغمبر یکی از این دو کنیز رو به همسری خیش در آوردن که نام او ماریه غبطیه است. غبط، ژبت، مصر. ماریه مصریه. ماری هم که میدانید همون مریم است به هر حال. این مریم مصری بود مثلا فرض بفرمایید. و نام اون دیگه سیرین بود. غلامی هم که در خدمت اینها بود و به اصطلاح خواجه همسرا بود و حالت خونسا بودن این قضایا را داشت مثلا به ظاهر، اون نامش جریر بود. پیغمبر مکرم اسلام ماریه رو به عنوان همسری انتخاب کردن، منتها به لحاظ این که این بانو جمال بسیار زیادی داشت، از همان ابتدا با مخالفت بعض از زنان پیغمبر مواجه شد. در حدی این مخالفت شدید شد، از ناحیه همین دو زنی که خداوند در اینجا مطرح میکنند، در حدی مخالفت شدید شد که پیغمبر نتوانستن ماریه را مانند دیگر همسرانشون در کنار خودشون در حوزه داخلی مدینه و در کنار مسجد النبی در حجرات النبی نگاه دارند. کار به اونجا کشید که پیغمبر مجبور شدن در قبا، آیان عزیزان مسجد قبا را رفتید دیدید فاصلش ببینید که مدینه دیروز مثلا چقدر بوده است، نه حالا با وضعیت فعلی شهر مدینه، پیغمبر یه خانه با قول ما اجاره کردن مثلا در قبا و ماریه غبطیه رو بردند اونجا ساکن کردند، همان کسی که بعد افتخار این برای او حاصل شد که همسر فرزند نبی باشد، فرزند پیغمبر، فرزند ظهور پیغمبر، ابراهیم ابن رسول الله پسر ماریه غبطیه است. پسر ایمان است. بانه ای بود در نهایت خوشفکری، عفت، فقار، ایمان و خصائل نفسانی بسیار زیادی داشت، مخصوصا هنگامی که خب به دامان پیغمبر مکرم اسلام پانهاد روز به روز تکامل بیشتری پیدا میکرد و موقعیت عالیتری پیدا میکرد و خود این موجب حسادت و موجب متاسفانه رشک زیادی از ناحیه بعض از زنان بود. تا اون زمانی که کار بونجا رسید که خداوند سبحان میخواهد این عطیه خودش رو بدهد به پیغمبر و این فرزند به دنیا بیاید. فرزند به دنیا آمد، ابراهیم پای به جهان نهاد. در اون جلسه‌ای که ابراهیم را به دامان پیغمبر مکرم اسلام دادن و پیغمبر یه نگاهی به این کودک کردند و خب فرزند ذکوری است خدا به پیغمبر عطا کرده است، موجب سرور دل رسول خدا و امت می شود. هنگامی که این کودک دست پیغمبر بود و نگاه می کردن، عایشه در اون منزل و در اون محفل نشسته بود. تا که نگاهش به این کودک افتاد، البته بنده از ذکر ماجرای قدری دشوار است برام خدا می داند، ولی خب اون چه که در تاریخ نقل شده است، ثبت شده است و این رو من یه وقت بیشتر اون هم در سالیان قبل در سوره مبارکه نور مطرح نکردم. وقتی که چشم عایشه به این کودک افتاد، یه مرتبه سری تکان داد. خب مثلا توقع آن است که مبارک باشد چه باشد، اما این سری تکان داد و گفتن که مثلا رسول خدا فرمودن این چه شکل است، چطور است؟ گفت رسول الله این که شکل شما نیست، این که شکل شما نیست. تا که این جمله گفته شد، یه تکانی به محفل داده شد. چطور؟ یعنی چه؟ خلاصه بعد از تأملی و بعد از دقتی، یه مرتبه با کمال وقاحت سر رو بلند کرد که یا رسول الله، این میدونید شکل کیست؟ این شکل جریر هست، این شکل اون غلامیست که با این از مصر آمده هست، این شکل جریر. به مجرد این که این مطلب از زبان عایشه ثابت شد، رسول خدا فرمودن علی شمشیر تمراهت هست؟ بلی هست. فرمودن برو سر جریر رو بزن بیار بدون معطلی. امیر المؤمنین نگاهی به پیغمبر کرد، شمشیر رو برداشته است. یا رسول الله، هنگام فقط یه سوال میروم، هنگامی که شما ما را به امری میخوانید و دستور به اون میدهید، ما بدون تفحص عمل کنیم یا با تفحص؟ مشخص بود بین ولی و نبی چی میگذرد، بین پیغمبر و وصی چی میگذرد. باید این صحنه را اومد مشخص روشن بشه دقیقا هدف گذاری شده است اینها. آیا ما اجازه تفحص داریم پیغمبر اگر امری به من کردید، یا من کل وتد فلجدار مثل میخ تو دیوار فرو برود یا نه؟ فرمودن نه، میتوانید تثبت کنید. علی یا رسول الله رفتم الان میارم براتون. امیر المؤمنین حرکت کردن با شمشیر از خانه بیرون آمدند و رسیدن به مشربه ام ابراهیم. یعنی چی؟ همونجاست که این خانوم و این بانو در حال در اونجا راهی در خدمت پیغمبر بودن. رسید به مشربه ام ابراهیم، وارد شد، تا که چشم جریر و امیر المومنین افتاد، دید امروز علی مثل هر روز نیست. امروز علی دست بر قبضه دارد، مانند هر روز وارد اینجا نشده است. تا که دید امیر المومنین با غضب دارن نزدیک میشن، این فرار کرد و یه قدی امیر المومنین جلوتر آمدن، یه نخله خرما رو گرفت رفت بالا، یه نخله خرما رو گرفت رفت. امیر المومنین رسیدن پای درخت، گفتن بیا پای این جریر، من دستوری از ناحیه پیغمبر دارم، باید کاری انجام بدهم. گفت آقا میدونم که کار شما خطرناک است، ما این دم شیر است به بازی میگیر، ما پایین بیا نیستیم. امیر المومنین فهمید یا میای پایین یا ما میایم بالا. گفت نمی آیم. علی بن ابی طالب علیه السلام تنه درخت رو گرفتن برن بالا، جریر از اون بالای ملق ایزد خودش انداخت پایین. تا که خودش انداخت پایین، دامن پیراهن عربی بالا رفت و علی بن ابی طالب احساس کرد که این مرد مجبوب است. سنتی که در حق پاره از غلامان در گذشته متاسفانه عمل می شد و می خواستند اینها محرم درون خانه باشند و کارهایی که به دست اینها میاد به دست بانوان از جهت قدرت انجام می شه، دیدن این خسا شده است، مقتوع است به طور کلی، اصلا به طور کلی آلات جنسی ندارد. وضعیت این است. امیر المومنین سر رو بلند کردن و به درگاه خداوند سبحان شکر گزاری بازگشتن. خدای آنی که من میخواستم شد، یعنی تفحصی که من میخواستم بکنم خودت برم انجام بده. بازگشتند، آمدند ماجرا را محضر آن بارک نبی مکرم اسلام بازگو کردند در حضور به اصطلاح عایشه و آنها که در مجلس بودند. پیغمبر مکرم سر رو بلند کردن تا در خدایا سپاسگزارم تو را که خاندان رسولت را از عیب و نقص بری کرده. خب خود این صحنه بسیار صحنه کوبنده بود برای پیغمبر. نام این در تاریخ افک است. به این افک شبیه رو میگویند، در قبال افک کبیر که خود این عایشه متهم شد به مسئله بسیار زشت، که اونجا هم خداوند سبحان آیه نازل کرد، قضیه مطرح شد که آیا اون مال این افک است یا مال آن افک است. ان الذين جاءوا بالافك قصه منكم، در سوره مبارکه نور چندین آیه رو، حدود 10 آیه رو به خودش اختصاص داده است این بحث. یه چنین صحنه پیش اومد و پیغمبر مکرم اسلام وظیفه دیدن که اینجا باید همینجا صحنه روشن بشه، لذا با تمام شدت و قدرت، نه اینکه بی‌اعتنایی به گفتار عایشه هم بکنن، سریعا دستور به امیرالمومنین دادن، کسی رو فرستادن که میدونستن کیس روحیاتش، روحیات خودشونه. خوف این نبود که بگن برو چی بیا به سر بیارن، این از اونها نیست، این کسی که فرستادنش، کسیش آگاه و کاردانی را دنبال کاری فرستادن. با این روحیه علی بن ابی طالب رفته است. علی هم تا تبسط و تبسط در کار نکند اقدام به کاری نمی کند. با اون قدرت و شجاعت و آگاهی که دارد عمل می کند. سری اومد و ماجرا روشن شد و بازگو شد. تخم عداوت از همون جاها در دل عایشه کاشته شده بود. متاسفانه نسبت به ماریه یه حساسیت ویژه و یه حسادت خاصی در ایشان وجود داشت و به تبع در حفصه نیز چنین روحیه ایجاد شده بود. خداوند سبحان در این آیه شریفه اشاره می کند به تبعات اون ماجرا، اشاره می شود علی‌الظاهر به اون پیامت هایی که در اون ماجرا وجود داشت، که گاه اینها اونچنان به پیغمبر فشار می آوردن که رسول خدا مدتی نمی رفت به مشغله ام ابراهیم. یه زمانی مثلا بیشتر طول کشید، حدود 2 ماه شد پیغمبر نرفته بودند. گله کرد ماریه به امیرالمومنین که به رسول خدا بگوید اگر ما لیاقت نداریم، اگر ما قابل نیستیم، مثلا خب به هر حال ما بریم سر خودمون سوی خودمون، مثلا فرض بفرمایید. رسول خدا فرمود علی جان بگو نه این نیست، مثلا چیز دیگری است. اون ملاحظاتی که پیغمبر مکرم اسلام داره، اون دقت هایی که نبی مکرم اسلام داره، به لحاظ اینکه این دو زن مثلا خب حالا مشکلی درست نکنن، آتشی رو پا نکنن و مسائلی را ایجاد نکنن، رسول مکرم اسلام حلیله حلال خودش را، همسر مشروع خودش را، بانویی که به او علاقه هم دارد، برای مدتی دست از آن برمی‌دارد و گویا کعنه حلال الهی را بر خود حرام میکند. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، کی گفت از پیغام نه اعتنا نکن به اینا، شما کار خود بکن یا رسول الله. چرا شما حرام میکنی آنی را که خداوند سبحان بر تو حرام؟ اگر شما خاطر دل اینهای زمان قسمی نذری سوگندی یاد کردی خدا راه قرار داده است، قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم، خدا برای شما کفاری قرار داده است، این کفاره را بدید قسمتون تمام میشود. اگر برای دل اینها نذری خوردید کفاره نذرتون بپردازید، نذرتون تمام میشود. شما مجبور نیستید که به خاطر دل اینها خودتون به دچار محدودیت و مشکلات بکنید. قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم، خداوند برای شما فرض کرده است، قانون قرار داده است. تحلت تحلله است، تبصره است، تفعله است، به معنای آزاد بودن را خداوند قرار داده است برای شما، چیزی که موجب شود حلال کند ایمانتون و سوگندهارتون. و الله مولاکم و هو العلیم الحکیم، خدا مولای شماست و اون چه میگوید همان است و اعتنا به چیز دیگر نکنید، که خداوند علم و حکمت دارد. و از اثر النبی و الى بعض ازواجه، حالا اینجا خداوند سبحان دامن به این ماجرا میزند، بیشتر باید مطرح باشد یه مسائلی اینجا از همین امروز پیش بینی شود که برای بعد از پیغمبر هم زمینه دست بعضی ها باشد. به از اثر نبی و الی بعض از واجهی حدیثا فلما نبعت به و ازهره الله علیه عرف بعضه و عارض عن بعض فلما نبعت فلا. حالا از اول آیه از کنم. به از اثر نبی و الی بعض از واجه، هنگامی که پیغمبر یه سری را گفت به یکی از این زنان، و از اثر نبی و الى بعض از واجه، خود کلمه سر امر نهان و پنهان است. هنگامی که امر نهان و پنهان را آشکار می کند کسی، نام این اصرار است، میره باب افعال میشه اصرار، همزش همزه سلب میشه، اون سر بودن مطلب رو میگیرد. پیغمبر مکرم اسلام یه چیزی را به راز گفت به بعض از واجه، قرآن اینجا میگه اول به بعض از واجه، حالا مطرح میشه به یکی از زنان حدیثی را، مطلبی را. حالا این مطلب چی بود؟ در رابطه با همون ماجرای قبلی است، یعنی در رابطه با همون مزاحمت هایی که ایجاد میکردن برای پیغمبر. حالا پیغمبر چی گفت؟ این سر چه بود؟ این راز چه بود؟ ظاهرا اینه که آن را که یافت می نشود آن ما رزوست. ما زیاد بررسی کردیم و این نکته را ببینیم. یه جمله ایست که اهل سنت اصرار به اون دارن و اون رو مطرح می کنن و می گوین که پیغمبر مثلا به یکی از زنان خیش گفت که پدر تو بعد از من به مقام ولایت و خلافت می رسن. همچین چیزی است. و حالی که مستحضرین این گونه مسائل مسائلی نیست که هرگز نبی مکرم اسلام لب به اون باز کنن و این مسائل رو پازگو کنن و چنین ارتشاشی در ذهن امت و جامعه مثلا پیغمبر مکرم اسلام اونم حالا چند سال است و چقدر مونده است وفات پیغمبر رو این مسائل رو ایجاد کنن. اون سری که در اینجا مطرح میشه یه چیزیست در رابطه با همون ماجرای قبلی. این نباید خارج از اون محدوده باشد که صدر آیه، آیه دوم، آیه سوم اینها با هم سازگاری داشته باشد. مطلب اینا گفت پیغمبر به یکی از اینها، اونها نتونست نگه دارد در دلش، اونم اومد و فلما نبعت به، اومد به دیگری گفت، همون به اصطلاح همون دیگر گفت، به اون همسر دیگر پیغمبر گفت. عرف بعضه و اعرض عن بعض. وقتی که ماجرا اینطور شد و از اظهره الله علیه، خداوند آشکار کرد این ماجرا را بر پیغمبر که یا رسول الله شما مطلبی که گفتید به فلان زن، شما که به حفصه این مطلب رو گفتید نتونست تو دلش بماند نگه دارد، این رو به عایشه هم بازگو کرد و مطلب رو گفت. امتحانش خوب نداد، سر شما رو نتوانست نگاه دارد. فلما وقتی که خداوند سبحان خبر داد به پیغمبر این ازایی سر را که یا رسول الله این دور شده است، و رسول خدا به اون زن گفت، گفت مگر شما نگفتم که این سر رست و بازگو نکنید و مطرح نکنید؟ قالت من انبعک هازا، چه کسی به شما گفت که من گفتم؟ از کجا شما خبر دارید که من این سر شما رو گفتم؟ قال نبعنی العلیم الخبیر، ما که مشکلی ندارید در این باب، شما مشکل دارید، خداوند علیم خبیر به من اطلاع داد که شما این سر را مطرح کردید و این راز را گفتید، چرا چنین چیزی را و مطلبی را که من به شما گفتم پنهان باشد شما آشکار کردید؟ این حاکی از به هر حال اون عدم امانت درونی بعض از زنان پیغمبر نسبت به گفتار رسول خدا. رسول خدا این چیزهایی رو میگه، نمیخواد از محدوده این خانه بیرون بره، یه مطالبی رو میگوید به عنوان این که به همسر خیش گفته باشد و سر دیر رو نهان کرده باشد. پرده برداشته میشود، مطلب بیرون میرود، گفته میشود و خداوند سبحان به شدت برخورد میکنه. یعنی خود این صحنه صحنه است که با توجه به اون زمینه‌ای که در آیه اول بود و محضرم بارتون عرض کردم، با توجه به اون حسادت ها، با توجه به اون مشکلاتی که برای پیغمبر مکرم اسلام در خصوص این قضیه ایجاد کردن، دیگه دست بعضی ها و بعض از روحیات متاسفانه رو می شود. اینجا فرصتی است که حضرت باری تعالی به شدت با اینها برخورد می کنند. حالا این آیه رو خوب تأمل کنید، در پایان جمع‌بندی خواهیم کرد. این تتوبا الالله فقط شدت قلو بکنم، این تتوبا، تتوبا در کلام عرب کسی نیست، تتوبانه این شرطیه بر سرش اومده هست، اون نون الازرف افتاده هست، مجزوم شده هست. این تتوبانه یعنی اگر شما دو نفر توبه کنید، تتوبانه صیغه تسمیه هست، این دوتا، این تتوبانه پس مؤنث هست، مشخص میشه شما دوتا زن، اگر شما دو زن توبه کنید فقط شقت قلوبکما. کلمه شقت به معنای باشات به معنای میل و انحراف است، از شق و ایل میل، منتها نه هر میلی. هنگامی که خورشید رو به سوی غروب می آید اینجا شقت شمس گفته می شود، وقتی میاد به غروب به تاریکی می خواهد نزدیک بشه به افول، اینجا شقت شمس گفته می شود. خود شقایق از اوصاف دل است، هنگامی که دل رو به تاریکی می رود، هنگامی که دل انسان رو به غروب می رود، نه رو به طلوع و نه شب می رود، اینو شقایق القلب می گوید. فرمود و این شقت قلوبکما، اگر دلهای شما این حالت زیگ رو دارد، اگر دلهای شما این حالت تیرگی را پیدا کرده است، برحال این انتتوبا الالله فقط سقط قلوبکما، اگر شما توبه کنید به درگاه خداوند سبحان جا داره، به لحاظ این که دلهاتون چنین حالتی را دارن، یه تیرگی در دلهای شما ایجاد شده است که با آب توبه مگر بشویید، به انتظاهر علیه. اما اگر این هم در اصل انتتظاهر علیه هست، این هم باز صیغه تسلیه هست، باز مؤنث است، خطاب به همون بزن است، به انتظاهر علیه. اگر تظاهر علیه. اگر شما تظاهرم از ماده زهر می آید، زهر را علی زهر قرار دادن، این پش به پش کردن، این هم دستی کردن. این تظاهر علیه فإن الله هو مولا. شما دو کار، دو راه در پیش دارید. چنین کاری کردید، سر پیغمبر رو فاش کردید، حسادت به همسر پیغمبر کردید، برای پیغمبر مزاحمت ایجاد کردید، تهمت زدید به رسول خدا، به همسر رسول خدا. حالا دو راه پیش دارید، یا این که از تمام اشتباهات و خطاهاتون برگردید، جای برگشتن هم داره چون ورستون خراب است، یا این که بر نمیگردید، دست به دست هم میدید، باز این خط را ادامه میدید. بدانید اگر این خط را ادامه دادید، پیغمبر تنها نیست، رسول خدا یاور دارد، ناصر دارد، قلب را پیغمبر نیست، مشکل بر خود شماست. این تتوبا، اگر شما توبه کردید جا دارد، زیرا فقط شغل قلوبکما، دلهاتون تاریک است و تا توبه نکنید مشکلتون حل نمی شود، تا رجوع الله نکنید و پاک نکنید دلتون رو، به وضعیت خراب شما افسوده می شود. و این تظاهر علیه، اگر شما پشت به پشت هم کردید بر علیه پیغمبر، فإن الله هو مولا، بدانید خدا مولا و ولی پیغمبر است. و جبریل، پیغمبر خدا را دارد، جبریل را دارد. و صالح المؤمنین، و پیغمبر صالح المؤمنین را دارد. صالح المؤمنین یعنی اون کسی که در میان مؤمنین اون صلاحیت کامل را احراز کرده، کسی که حامی پیغمبر است صالح المؤمنین است. بل ملائکه، و ملائکه پشت پیغمبر هم، بعد از ذلک زهیرا، اینها پشت پیغمبر را گرفتن، یاور و زهیر و ناصر پیغمبرن، و رسول خدا کم و کسی ندارد از حمایت. خدا پشت اوست، جبرئیل پشت اوست، صالح المؤمنین هست، ملائکه نیز هستن. هر کار میتوانید بکنید، اگر میخواید ادامه بدید ادامه بدید، اگر میخواید خودتون اصلاح کنید برگردید، و الا بدانید پیغمبر دچار مشکل نمیشن. حالا من در معرفی این تتوبا، این به اصطلاح صیغه تثنیه که در اینجا مطرح شد، یه مختصر اشاره میکنم به نقل تاریخی اهل سنت، و اونگاه خدمت عزیزان ادامه بحث رو جنبندی خواهیم کرد. حدیثی که بازگو میکنم این رو بزرگان از صحیح بخاری نقل کردن، که صحیح بخاری میدونید اولین کتاب معتبر بعد از قرآن برای اهل سنت است، در بقیه مجامع هم وجود دارد، از ابن عباس است. ابن عباس میگوید که لم ازل حریصا، من خیلی حرص داشتم روی این قضیه، خیلی ولح داشتم که ان اسأل عمر عن المرأتین من ازواج النبی، من خیلی در ولح بودم که از عمر بن خطاب در مورد این انتتوبا و این دو زنی که خداوند در ابتدا سوره تحریم بهشون میگد انتتوبا فقط شغب قلوبکما، از ایشون سوال کنم. حتی حج عمر و حججت عمر، پیغمبر عمر به حج آمد، ما هم ابن عباس میگه من هم رفتم حج. فلما کان به بعض طریق، در قسمتی از جاده بودیم، مسیر بودیم، عدل عمر، عمر کنار آمد، قضای حاجتی داشت، کاری داشت، منم ایستادم، عمر آب خواست برای وضو، من آب ریختم بر دستش، انی ثم عطا فسببت علی یده فتلزع، آب ریختم وضو گرفت. فقلت یا امیر المؤمنین، گفتم که دیگه بود با همون عنوان خطاب بشود، من المرأتان من ازواج النبی اللتان قال الله، اون دو زنی که خدا در قرآن گفته است انتتوبا الالله فقط شغب قلوبکما، اون دو زنی که خدا میگه اگر شما توبه کنید دلتون تیره است، تاریکه، باید توبه کنید، وزیفتون توبه است، نکنید هم چطور این چیه؟ فقال ما عجبن، ابن عباس چه سادی از من میکنید؟ ما عجبن یا ابن عباس، این که چیزی نیست که تاریخ باشد برای کسی، هما تون فرز ما اقرار بگیری، هما آیشه و حفظ، متاسفانه دختر من است و دختر ابوبکر هست، هما آیشه و حفظ، ثم انشأ یحدثنی، بعد شروع کرد عمر گفت بگذار ماجرا را برای تو بگویم، خوشکرم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. فقال کنا معشر قریش نقلب النساء، فلما قدمنا المدینه وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، ما قریشی ها وقتی که در مکه بودیم عادتمون این بود که بر زنامون غالب بودیم، وقتی که آمدیم به مدینه، در مدینه جماعتی بودن که زن سالاری اونجا حاکم بود، وقتی اومدیم ما در مدینه قرار گرفتیم، فتفق النساؤنا یتعلمن من نسائهم، زنای مکی هم از زنای مدینه یاد گرفتن، مدینه یاد گرفتن که مقدار زن سالار باشن، زنهای ما هم این مقدار توجه به این قضیه کردن. فرمود فقبست انا امرأتی یوما فاذا هی تراجعنی فانکرت ان تراجعنی، من یه روزی با عمر میگرد من با همسرم مثلا کار چیزی بهش گفتم نکرد به حرف ما رو کرد انجام نداد و این کار بکن و کار بکن نکرد و گفتم چرا اینطور میکنی؟ فقالت ما تون فرا من ظالم، گفتش که چطور من کار بدیش؟ فوالله ان ازواج النبی لیراجعنه و تهجره احداهن الیوم ان اللیل. چی میگه عمر؟ زنای پیغمبر هم گاهی اینها چیزهایی از پیغمبر میخونه، مراجعاتی به پیغمبر میکنه. تازه من شنیدم بعض از زنان پیغمبر یک روز دروز با پیغمبر قهر کردن، زبان بستن، لب بستن. فقلت قد خوابت من فعلت ذلك منهن و خسرت. اگه هر کم چون این کار کرده باشه خیلی کار زشتی کرده است با پیغمبر، این کار رو انجام دادن با رسول خدا، کسی که جبرئیل باش مراجعه میکنه تا کسی باش زبان ببنده، کی این کار کرده است؟ بگو ببینم. و کان منزلی بالعوالی، منزل ما در عوالی بود، باب العوالی. و کان لی جار من الانصار، یک کنیزی داشتم از انصار، کن نتناوب بر نزول الی رسول الله فینزل یوما فیعتینی بخبر البعث. این کنیز گاهی میرفت منزل پیغمبر خبر می آورد، گفتگوی میکرد. و کنا و ما در جریان بودیم که قسطانی ها میخواستن یه مشکلی برای اسلام ایجاد کنند و چنین مسئله بود و چنین قضایی انجام داشت. یه روز من دیدم این کنیز وارد شد و گفت یه خبری دارم. عمر گفتم چه خبر است؟ قسطانی ها میخوان حمله کنن. گفت نه خبر دیگه نیست، پیغمبر رفته است درون خانه، در رو بسته است، هیچ کدوم از زنانش هم راه نمیدهند. گفتم چی شده است؟ یا بلعجب اینا حتما کار دست خودشون دادن. این جمله‌ای که و من گفتن اون روز که بعضی از زنان پیغمبر با پیغمبر دهان بستن، ممکن این قضیه بالا گرفته باشد. من مطلب رو ترجمه کردم که سریع‌تر برسیم تا آخر. تا که این حالت پیش آمد دیگه گفتم بلندشم برم، بلند شدم رفتم، رسیدم دیدم که پیغمبر مکرم اسلام اندرونی هستن، دو اجازه گرفتم، فدخلت و وارد شدم. فاذا النبی متکئ علی حصیر، یعنی پیغمبر روی کسیر نشستند و لقد رأيت اثره في جنبه، اثر اون حدیث هم رو پیشانیشون، اون حسیر هم رو پیشانیشون دیدم که پیغمبر در حال سجده بود است. فقلت يا رسول الله اطلقت نساءك، آیا زنات طلاق دادی که آمدید اینا رو دیگه بیرونشون کردید؟ اطلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله اکبر، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء. گفتم يا رسول الله بله، ما هم در جریان مشکلات خانوادگی هستیم، ما هم وقتی که در مکه بودیم وضعیت جور دیگری بود، حال که آمدیم مدینه زمان عوض شده است، به هر حال فرهنگ اینجا حاکم است که این چنینی و چنانی است. کنا مع قریش نغلب النساء، فلما قدمنا المدینه وجدنا قوما تغلبهم نساءهم فاتفقنا نساءهم نساءنا يتعلمن من نسائهم. فبس شروع کرد ماجرای خودش، گفت بعد فقال الله ان ازواج النبی لیراجعنه و تهجره احداهن الیوم الی اللیل، یا رسول الله این ماجرای شما را برای من فلانی نقل کرده است و من همین حرف را گفتم. رسول خدا فرمودند، جمله‌ای را مطرح کردن. بعد عرض به خدمت آیان به اینجا میرسد که رسول خدا فرمودند که بله، اینها متاسفانه گاه، حالا تعبیر مثلا شاید مشابه این که دل ما را به درد می آورند است، که اینها گاه دل ما را به درد می آورند. وقتی که این من مطمئن شدم پیغمبر به زناشون طلاق ندادن، گفتم یا رسول الله طلاق ندادن؟ گفتن نه طلاق ندادن، اما اینها خسته کردن من رو، یعنی من رو در برخوردشون به درد آوردن. فقلت لحفصه، به حفصه گفتم، به دخترم گفتم لا تراجعی رسول الله ولا تسألیه شیئا، مبادا پیغمبر رو اذیت کنی و اصلا چطور و چطور. قلت یا رسول الله، رو کردم گفتم پیغمبر من توصیه خودم رو کردم، بقیه کار با خداست که اینها به حرف بکنند یا نکنند. خود ایشان هم میداند قضایا چیست، منتها دیگه حالا این صورت کار است و خداوند سبحان میداند که ما فی الضمیر و ما فی القلوب چیست. در شناخت این ضمیر این تتوبا هیچ اختلافی نیست عزیزم، یعنی این تتوبا مشخص از حفصه است و آرش است. و اینها سقط قلوبکما، قرآن تصریح دارد که دلهای شما تیره شده است، رو به غروب رفته است، یا توبه میکنید یا این که به انتظارا علی، اگر ادامه دادید این شیوه برخورد با پیغمبر را، فان الله هو مولا، خداوند ناصر اوست، جبرئیل بعد از خداوند جبرئیل، و بعد صالح المؤمنین. دیگه ظاهرا در معرفی صالح المؤمنین محل تأمل و کلامی نخواهد بود. صالح المؤمنین اینجا جمع نیست، مفرده، یعنی از صالح من المؤمنین و اگر ما بخواهیم در بین مؤمنانی که یاور پیغمبر و ناصر پیغمبرن یه صالح پیدا کنیم و معرفی کنیم، کسی نیست مگر اون کسی که مظهر صلاحیت است، کسی نیست مگر وجود مقدس مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین صلوات الله و سلام. ملائکه و در مقام چهارم اول خداست، بعد جبرئیل است، بعد علی ابن ابی طالب صالح المؤمنین است، بعد ملائکه است. خداوند به لحاظ شخصیت و عظمت امیر المؤمنین ابتداعا نام او را مطرح کرد، بعد ملائکه را گفت. بین جبرئیل و ملائکه با وجود علی ابن ابی طالب خداوند سبحان جدایی کرد. ابتداعا جبرئیل مطرح شد، بعد علی آمد، صالح المؤمنین آمد، اونگاه بعد نام دیگر ملائکه به میدان آمد به شرافت و عظمت امیر المؤمنین. اصارت بهو حال بدانید، شما این هشداری برای شما باشد و آگاه باشید. اصارت بهو ان تلق کنه ان یبدله ازواجا خیلا من کنه. بدانید اگر به این شیوه ادامه دادید و اگر این معارضه را و اگر این مزاحمت ها را برای پیغمبر مکرم اسلام داشتید، هیچ استبعادی ندارد که خداوند سبحان شما را طلاق دهد. نفرمود پیغمبر شما را طلاق دهد. عسى ربه، شاید خداوند چنین بکند که شما مطلقه گردید و شما را پیغمبر رها کند، و اونگاه خدا برای او ان یبدله، خداوند برای او ان یبدله او تبدیل کند برای او به جای شما ازواجا خیرا منکن، زنانی بهتر از شما، زنانی که دارای این صفات باشند: مسلمات، مؤمنات، قانتات، طائبات، عابدات، صائحات، طیبات و ابکارا. فرمود اگر شما یه وضعی پیغمبر رو بیش از این اذیت کنید، پر شما باز می شود و پیغمبر دستش باز است و شما دچار مشکل می شوید. خداوند به جای شما برای پیغمبر بدل می کند همسرانی که مسلمات مؤمنات. یه نکته اینجا از کنم خدمت آیان عزیزان. فرمود خداوند شما را طلاق می دهد. عسى ربه، شاید خدا اینطور بخواد و خداوند این کار رو بکند که شما مثلا از پیغمبر جدا گردید. یعنی طلاق به دست کیست در خصوص پیغمبر؟ به ید الله هست. کما اینکه نکاح هم در خصوص پیغمبر به ید الله هست. پیغمبر زن گرفتن و طلاق دادنش عزیزان به دست خودش نیست، مانند ما و شما نیست. طلاق پیغمبر و زواج پیغمبر و نکاح رسول خدا به دست خداوند سبحان است. اگر بعض از قلمهای کثیف و آلوده خذلهم الله در خصوص زینب بنت جحش همسر زید مطالبی رو مطرح کردند و چیزها نوشتند که در سوره مبارکه احزاب خداوند دقیقا اون ماجرا رو مطرح میکند، در اونجا مطرح میشه که فلما غزا زیدون، بعد از اینکه التیام بین زید و همسرش ایجاد نشد، هر که پیغمبر گفت انسک علیک زوجک، زنت نگهدار، با زن زندگی کن، هنگامی که این کار انجام شد و زید دست از همسرش برداشت، از زینب بنت جحش دست برداشت و طلاقش داد، با تمام اصراری که پیغمبر مخالفت با این قضیه می کردند وقتی این کار را انجام داد، در قرآن میگه زوجنا کها یا رسول الله، بعد خدا زوجنا یعنی خدا به تزویج در آورد، کها یعنی شما را، ها یعنی اون زن را، زوجنا کها یعنی صیغه هر دو شما را خدا خواند، یعنی خداوند این زن رو برند شما در آورد. اینجا میگه خداوند طلاق بدهد، اونجا میگه خداوند ایجاد نکاح بکند. در خصوص همسران پیغمبر اگر گاهی سوالی به ذهن آیان عزیزان میاد یا بعضی ها چیزها مطرح میکنند، تمام ازدواج های نبی مکرم اسلام به ید الله هست، خداوند سبحان مقرر. همین دوتا رو که میبینید همین هم مصالح الهی است، همین هم یه اسراری است. خدا میداند دیروز نگاه میکردم پریروز یا دیروز بعد از او بود، نگاه میکردم این سری مطالب و روایات تاریخی بود و مطالبی رو، اسراری رو از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام که به حق نمیتوان در این محفل گفت، به حق نمیتوان گفت، که در رابطه با بعض از خصوصیات زندگی نبی مکرم اسلام که واقعا تحملش ممکنه برای بعضی ها نباشد. یه اسراری بود در گرفتن خود این دو زن و بعد هم در مسائلی که پیش آمد که گاه گوشه از اون رو بازگو فرمودند بزرگان علیه السلام. فرمود اگر شما بیش از این اذیت کردید، بدانید که در خطرید، خداوند کاری میکند رهاتون میکند و برای پیغمبر تبدیل میکند ازواجی که خیرن من کنن، اونها خیلی خوب و بهتر از شما باشن. نشانه بهتریشون چیست؟ این صفات را داشته باشن، مسلمان باشن، مؤمن باشن، قانت و فرمان بردار باشن، تائب و رجوع کننده به سوی خدا باشن، عبادت کننده حق باشن، هجرت کننده در راه خدا باشن. فرقی هم نمی کند دوشیزه باشند یا دوشیزه نباشند، سیده باشند یا بکر باشند. این یه صفاتی که صفات ممتاز زنانه که نیاز به توضیح بیشتری دارد. انشاءالله در نوبت آینده محضر مبارک سروران معظم اشاراتی بین بحث میکنیم و بعد میشه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، دستور به حفظ خانواده میآید. قوا انفسکم و اهلیکم نارا، وظیفتون حفظ خودتون و زن و فرزندتونه. قوا انفسکم و اهلیکم، نه تنها خودتون، انفسکم و اهلیکم نارا، آتش هم نزدیکتونه. ببینید چی میشه قضیه که انشاءالله در گفتگوی بعد توضیح خواهم داد. پس در مجموع در آغاز این سوره مبارکه خداوند سبحانه فرمود یا رسول الله شما بر خودتون سخت نگیرید، به لحاظ این که دل بعضی ها رو به دست بیاورید، خودتون رو دچار مزیقه و مشکل نکنید. عتاب متوجه پیغمبر نیست، متوجه اون کسانی است که پیغمبر رو دچار زحمت کردن، متوجه اونهاست که با افشاء سرشون، متوجه اونهاست که با مزاحمت های زبانیشون پیغمبر رو به تنگ آوردن که پیغمبر مجبور بشود که سراغ مشربه ام ابراهیم و ماریه نرود. به این محدودیتی در کار پیغمبر ایجاد شد، فضولیه در کار پیغمبر بود. خداوندی به مطلب فرمود راه پیغمبر باز و شما مثال کارتون روشن باشد که بیش از این تا اینجا اشتباه اومدید، یا برمیگردید یا ادامه میدهید. برگشتید خب فرج جبران شود این حدودت هایی که آمده است. بر نگشتید پیغمبر مشکل ندارد، شما مشکل دارید. اگر یه قدی بیشتر ادامه دادید متاسفانه صندلی شما رو به دیگران میدهد، شما را مرخص میکنند و خداوند سبحان تبدیل میکند به جای شما به کسانی که لیاقت آن که همسری پیغمبر داشته باشند دارا باشند، اونگاه خداوند این تبدیل رو محقق. خب این تا اینجا از ابتداء سوره مبارکه تحریم که ادامه مباحث تفسیر رو خدمت آقایان عزیزان در هفته آینده به سمون بارکتون خواهیم بسن. اما خب مناسبتی که جای سخن دارد و جای مطلب دارد در همین چند دقیقه پایانی عرائض محضرم بارک عزیزان اشاره می کنیم، ولی که توفیق بود خب در بحث مستقلی خدمت سروران عزیزانی که بودیم در شام ولادت در شب چهارشنبه مطالبی به سمع مبارک رساندیم و بازگو شد مطالبی. اما خب یه اشارتی هم باشد که محفل در این صبحگاه جمعه بعد از نیمه شعبان منور به نام وجود مقدس حضرت بقیت الله باشد بیشتر. خب این ایام شنیدید آقایان عزیزان به حمد الله محامد و فضائل، و من یه نکته در درس اون رو خدمت آقایان عزیز میکنم به یک تذکر دیگه، چون اینچه میخواستیم در فضیلت امام بگیم گفتیم دیگه، برحال در حد تمام خودمون. روز برادت فرصتی دست داد برخلاف معمول، خب شاید در ساعت خاصی منزل نباشیم، وارد منزل شدم و دیدم که این بنده‌زاده تلویزیون رو روشن کرده بودم. دیدم یه مجری بود و مسابقه ای را برگزار میکرد، سوالی میکرد، کسی مثلا تلفنی بود جواب میداد، این مجری حضوری سوال تلفنی رو مطرح میکرد اون جواب و جایزه میداد از شهرهای مختلف، چون سوال میکرد و جایزه میداد. یه خانوم این زن میزد که میخواست پاسخ سوالش رو بدهن، خودش رو معرفی کرد، گفت دخترش دانشجوی ادبیات. اولین سوالی که این آقای مجری کردن این بود که نام مادر امام زمان چیست؟ بدون معطلی اون خانم گفت عایشه. این آقای مجری گفت اه؟ ایشان مجدد تکرار کرد، گفت آمنه، گفت آمنه. این آقای مجری فرصت نداد، فکر میکنم فرصت میداد چیزهای دیگه میگفت دیگه، لذا قطعش کردم اونجا. گفت نه دیگه، شما موافق نشدید، قبول نشدید و بلد نشدید، و یا سوال دیگه بود یا دیگه با گفتگو رو با اونجا مثلا قطع کردم. خدا میداند وقتی که این گفته شد مطرح شد دیگه من بلند شدم، بردارم گفتم که یبن الحسن کجا میایی؟ همان به که نیایید، وقتی که یه کسی که خب برحال این هم از ظاهر فرض رو فرم بایید مثلا بگید 12 سال دست این طور خواهد دست بعد به دانشگاه رفتن سال ایچی دو سال داریم بگید اول کارشن باشه یه کسی که در یه شرایط این چنینی با این مقدار تحصیل نام ساده شناسنامه مادر حضرت بقیت الله را نمیدانند ما چه شناختی داریم به امام زمان منتظر کی هستیم منتظر کی هست به کی میگیم آقا بیا بیا به کی میگیم یعنی ما چقدر حضور رو حس میکنیم ما خودمون داریم غیبت تراشی میکنیم عزیز ما هی بین خودمون و امام زمان داریم هیچ کار میکنیم ایجاد فاصله میکنیم سنگ میندازیم در غیبت چطور میخوایم ما بگیم که آقا بیا خدا میدانم تقریبا دیدم این مقدار اهانت و این مقدار عدم شناخت و این مقدار یعنی میدونید این از کجا برمیخیزد من هیچ قصد و غرضی به کسی خاصی ندارم ممکنه اگر از اون خانم یا امثال اون خانم سوال میشد که فلان خواننده که این موسیقی بخونده است کیه خودش پدرش شناسنامه‌ش هم میگفتن سنش هم میگفتن تحصیلاتش هم میگفتن همه چی هم میگفت اگه میگفتن فلان کسی تو فلان فیلم بازی کرده است کی بوده است دقیقا که ما مشخصاتش هم مطرح میکن آن وقت میگن نام مادر امام زمان چیز بد میگن ولی در به کجا ببری چه باید بکنیم عزیزان حالا من چرا این مطرح کردم از کلمه قبول ما بیشتر خودمون تأمل کنیم یه قدری تا اونجا که عزیزان هر حال حیطه کلام شماست حیطه عمل شماست حوزه فکر شماست سعی کنید که زنده کنید نام حضرت بقیت الله یاد حضرت بقیت الله و الله خدا میداند هیچ خبری نمیشه هیچ خبری نمیشه اصلا من نمیخوام بعض از مفاهیم را حالا بیا شیوه دیگه مطرح کنم خدمت شما اما اصلا خود حضور و غیبت را ما میدانیم چیست اصلا خود حضور و غیبت اصلا خود غیبت چیزی نیست جز در حجاب بودن ما در حجابیم نه وجود مقدس هست برای تو الله ایشان که در حجاب نیستند ما در حجابیم ما در حجاب غیبتیم تا زمانی که این لایه های حجاب پیرامون ما برداشته نشود به ظهور خبری نخواهد شد اینها تا برداشته نشود که ظهوری نیست خب ما وقتی یک کارهای اعمالی انجام میدهیم خب این اعمال ماست که هی داریم عملا با فعلمون میگیم آقا چه خبر از کجا میگیم کسی به شما کاری ندارد نیایید به کارتون میشد که داریم میگیم نیایید خدایا به عظمت قرآن و به وجود مقدس اون نازلین دلهای ما را بیش از بیش به حضرت او آشنا بگردان توفیق و انس بیشتر قلبی را بین ما و ایشان خودت محبت بفرما اگه خاطر مبارک عزیزان باشد سال گذشته یه جمله عرض کردم این جمله رو میگم به ختم سخن شما تصور کنید که فردا صبح حضرت بقیت الله ظهور هم فردا صبح بگید بیستن کنار دیوار خانه و منادیشون در تمام رسانه ها و تمام ماهواره ها و تمام رسائل ارتباط جمعی دنیا اعلام کند که اهل عالم بدانید که بقیت الله آمد سمسام منتقم آمد مهدی فاطمه آمد اگر بگنم فردا صبح امام زمان آمد امام زمان اگر فردا صبح ظهور کنم به ما و شما چی میگن؟ چی از ما میخوان؟ چی ما میگن؟ از ما شما چی میخوان؟ قید اینه که امام زمان ما را به صلات دعوت میکنن ما را به زکات دعوت میکنن ما را به عفت دعوت میکنن ما را به قرآن دعوت میکنن قید از اینه که 6232 آیه قرآن اعلامیه حکومت حضرت بقیت الله هست بفرمایید مقابل شماست وقتی شما دارید با قرآن فاصله میگیرید یعنی دارید با چی فاصله میگیرید؟ با ظهور فاصله میگیرید با امام زمان فاصله میگیرید مگر حضرت بقیت الله وقتی که بیاید به غیر از اینها ما را دعوت میکنه به غیر حرمت ربا ما را دعوت میکنه مگر امام زمان وقتی بیاد ما را به چی دعوت میکنه؟ به همین هاست عزیزان به اونهایی که جدش نهاده است در بین امت به اینی تارکن فیکم و سغلین و سغلین است که نهاده است رسول خدا در بین امت این که ما خودمون رو آماده کنیم مهم است. اینه که برها متاسفانه شاید به غلط تو ذهن ما باشد اون مسئله این که زمین تا ظلم و جور نگیرد امام زمان نمی آید این باید تبیین بشه برای ما به این سادگی نیست مسئله اون تحلیل داره اون نقاط داره و خلاف رحم تصور بعضی ها تا زمانی که جمعی بشریت داد نزنن تا زمانی که بشر جامعه دوران کودکیشو نگذراند به مرز بلوغ نرسد، امام زمان ظهور نمی کند. باید اندیشه ها در انسان ها به حدی برسد که اینها پذیرای قدوم نازنین امام زمان باشند. یعنی تمام دنیا شرق و غربشون اسمش نمی دانند اما دادش می زنند و صداش می زنند. میگن کجاست اون حکومت عدالت گستر جهانی؟ کجاست اون نظام حکومتی که تمام انسانها رو به حقوقشون برساند و سعادت رو برای جامعه بشری برقم ارمغان بیاورد؟ کجاست اون آرمان نهفته جمیع انبیاء الهی؟ شهر پنجم بحث کردم، شما امروز رو خوندید، استدعا میکنم که تأمل کنید شما را به حق امام زمان قسم. اگر 70 مرتبه تو دعای ندبه گفتید اینه اینه، یعنی چی؟ یعنی چی؟ اینها که میگید کجاست؟ چی کجاست؟ نگاه کنید اینها چیست؟ تمام خواسته ها و بشر و تمام آمالی که بشر به سوی او حرکت میکنند تمام اینه هاست. اینه قاطع و هبائل کذب و افترا. کو اون شخصیتی که میآید تمام این رشته ها و تمام این حبل های دروغ و تمام این خبر پراکنی های باطل و تمام این رشته های افترا و کذب رو پاره می کند. این خواسته است که بشر به سوی اون باید حرکت کند. تمام این ایه ها نیست مگر اون خواسته های خداوند سبحان در دل انسان ها قرار داده است و امام زمان محقق کننده اون خواست ها و امیال هست. این عرض بنده بود، خواستم به عنوان تذکر معذرم بارکتون بگویم. عزیزان، خداوند رحمت کند جمیع والدین شما، خداوند رحمت کند اون مادران که با نام مهدی پستان در دهان شما نهادند، خداوند رحمت کند اون پدرانی که صبحای جمعه در سرما و گرما دستهای شما رو گرفتن و کشیدن آوردن گفتن بابا بیر بنو بدای نبیه، شما را با امام زمان آشنا کرد. خدای رحمت کند والد معزز و مکرم رو، همه این حقداران رو. شما همه جوری باشید که خداوند شما را هم مشمول رضا خودش کند. شما هم سعی کنید که بذر محبت به حضرت بقیت الله رو در دل فرزندانتون عزیزان بکارید. یه جوری عمل نکنید که شما وقتی هیچ انسی ندارید و هیچ چیزی در زندگیتون دیده نمی شود و هیچ حضوری ندارد نام اون بزرگ در فضای فکر و اندیشه و عمل شما در زندگی، همین بازتابش در عزیزان شما و فرزندان شما خواهد. سعی کنید شما عاملی باشید، واسطه‌ای باشید گذشته از اون که خودتون وابستهید به وجود مقدسش، فرزندانتون و عزیزانتون رو نیز آن به آن به مقام شما خون بزرگوار نزدیکتر بگردانید. خدایا با آبروی امام زمان ما را قدردان نعمت وجود این ولی اعظمت قرار بده. خدایا اون دعایی که خودش فرمود، من دیگه چیزی نمیگم، همین جمله را عرض میکنم. وقتی سید ابن طاووس اومد وارد سرداب مقدس شد، ایستاد، گفت صدای شنیدم، تا گوش دادم فهمیدم که صدای وجود مقدس حضرت بقیت الله است که دارد مناجات میکند. خوشا به حال تو این مرد که صدای امام زمانت رو میشناسی، اما من چند صدای امام زمانم رو نمیشنم. گفتیدم که دارد امام میگد اللهم ان شیعتنا منا، خدای شیعیان ما از ما هستند، دیگران بنر از ما هست، خلقو من فاضل تینتنا، یه ارتباط معنوی با ما دارن، خجلو به ما محبت ما، اینها با آب محبت ما خاندان سرشته شده از دلشون، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، اینها در شادی ما شادن، وقتی که شب عاشورا میشه همون بدهای اینها هم سیاه بتن میکنن، ببینن السلام علیک یا ابا عبدالله، در غم ما خاندان میسوزن، به شادی ما شادمان میشدن. خدایا اگر اینها پاره از مسائل و معاصی را انجام میدهند اتکالن بنا، اشتباه میکنن، متاسفانه گاه تکیه به ما میکنن، بعد از معاصی رو انجام میدهن، خدایا از پرونده حسنات من بردار، در نامه عمل شیعیان ما قرار، خدایا این دعا وجود نازلین امام زمان رو در این صبح جمعه در حد ما خود روا و اجابت بگردان، دست ما رو از دامنش و دامن اطلاع به قرآن کوتاه مگردان.